ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در 16 آبان ماه ایران، از هر جایی که همراهید با ما در این شب پاییزی در یک شنبه شب ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، رئیس سازمان حج و زیارت در تشریح آخرین وضعیت حمله انتحاری در شهر سامرا در شمال عراق، تعداد زائران کشته شده ایرانی را بین 7 تا 9 نفر اعلام کرد و افزود بیش از 100 نفر از زائران هم مجروح شدند که از این تعداد 60 نفر ایرانی اند. پیشتر خبرگزاری ایرنا تعداد کشته شدگان را 10 تن اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید اوهدی گفته که هیچ یک از زائرانی که در این مکان حضور داشتن از میان کاروانهای اعزامی سازمان حج و زیارت نبودند و به همین دلیل سازمان حج و زیارت مشخصات این زائران را ندارد. همزمان با عملیات انتحاری روز یکشنبه در سامرا، حمله انتحاری دیگری نیز در تکریت رخ داد که به گزارش رویترز بر اثر آن دست کم 13 نفر کشته شدند. در پی این دو حمله انتحاری در شمال عراق که به کشته شدن تعدادی از زائران ایرانی در شهر سامرا انجامید، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن این حملات تأکید کرد ایران تا شکست کامل تروریسم در کنار دولت و ملت عراق باقی میماند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تسلیت با بازماندگان حملات انتحاری ابراز همدردی کرد و بار دیگر مسئولیت جامعه جهانی در مقابله با گسترش تروریسم و اقدامات گروه‌های به گفته او تکفیری را مورد تأکید قرار داد. در خبر دیگر، معاون وزیر امور خارجه ایران از انجام مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داد. به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی ضمن اعلام این خبر افزود اتحادیه اروپا در حال حاضر 2 دیپلمات در سفارت هلند در تهران دارد. این مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی زمان دقیق بازگشایی دفتر این اتحادیه اروپا را اعلام نکرد، ولی ابراز امیدواری کرد که طی چند ماه آینده این کار صورت بگیرد. پیش از این و در پی انتشار خبر تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنشی تند گفته بود که ایران اجازه نمی‌دهد به گفته او خانه فساد اتحادیه اروپا در ایران تأسیس شود. اتحادیه اروپا در 140 کشور جهان دارای سفارت و دفتر نمایندگی است. و در خبری دیگر، به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در جریان حملات شورشیان سوری به مناطقی از حلب که در کنترل نیروهای دولتی و متحدان بشار اسد است، دست کم 74 غیر نظامی از جمله 24 کودک کشته شدند. مخالفان مسلح بشار اسد از 2 روز پیش بر شدت حملات خود به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در شهر حلب افزودند. شورشیان از جمله شاخه القاعده و گروه‌های سلفی قصد دارند به محاصره این شهر شمالی سوریه خاتمه دهند. سازمان ملل پیش از این حملات گسترده موشکی و خمپاره شورشیان در حلب علیه غیر نظامیان را شدیداً محکوم کرده بود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. معاون وزیر خارجه ایران از باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در تهران در چند ماه آینده خبر داد.
تشکیل این دفتر اتحادیه نه تنها ضرری برای ایران نخواهد داشت در هیچ زمینه‌ای، بلکه امکاناتی رو فراهم می‌کنه که در حال حاضر برای ایران وجود نداره.
انتقادهای تند حسن روحانی علیه جریان تندرو و نگاه اصولگرایان به برجام.
این دیدگاه در رابطه با سیاست خارجی تعارضشون رو برجام مشخص میشه. یه جناح دولت هست، یه طیف مقابلش افراطیونی که با برجام مخالفت میکنن.
و انتقاد 7 چهره اصلاح طلب از رعایت نشدن موازین قانونی در دستگاه‌های امنیتی و قضایی در ایران.
نامه هفت فعال اصلاح طلب در شرایطی منتشر میشه که قرار هست این هفت نفر همین دوشنبه 17 آبان ماه در دادگاه انقلاب محاکمه بشن.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در کنار آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بخش دیگری از برنامه صدای دیگر را هم میشنوید در مورد مسائل و مشکلات زنان. دونالد ترامپ نامزده حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزده حزب دموکرات در آخرین روزهای کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سفرهای ایالتی خودشون رو برای جلب آرای شهروندان افزایش دادند. بیشتر بشنویم در مورد آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دو روز باقی مانده با پروانه وحیدمنش همکارم که از واشنگتن همراه ما است. پروانه، از آخرین نظرسنجی ها بگو درباره این رقابت ها. در این لحظه کدوم یک از این دو نامزد پیشی گرفته؟
آزاده، هرچند بر پایه آخرین نظرسنجی ها هنوز خانم کلینتون راه هموارتری رو برای رسیدن به کاخ سفید در ساعات باقی مانده تا انتخابات در روز سه‌شنبه داره، اما آمار حاکی از اون هست که فاصله این دو کاندیدا در روزهای اخیر بسیار کم شده. برای مثال در ایالت سرنوشت‌ساز فلوریدا صحبت از 1% اختلاف است و در کارولینای شمالی، یکی از ایالت‌هایی که به ایالت‌های میدان نبرد مشهور است، فاصله به چند دهم درصد میرسه. این آمار در ایالت نوادا تقریبا صفره، یعنی هر دو کاندیدا رأی برابر دارند. نظرسنجی ها درباره اینکه چه کسی تا کنون پیشتاز است هم کمی متغیر هست. برای مثال در نظرسنجی مؤسسه یوگاف خانم کلینتون 3% از آقای ترامپ جلوه، اما در همون حال در نظرسنجی مؤسسه ماریست خانم کلینتون تنها با آرای اندکی از آقای ترامپ جلوست. در نظرسنجی که فاکس نیوز منتشر کرده خانم کلینتون با 2% از آقای ترامپ جلوه، اما واشنگتن پست در نظرسنجی روزانه خودش گفته خانم کلینتون 4% از آقای ترامپ پیشی گرفته. مسئله دیگه کاهش مشارکت آمریکایی‌های آفریقایی تبار در این انتخابات هست که آمار نشون میده نسبت به سال 2012 2 میلیون کاهش مشارکت از سوی این گروه رو در انتخابات 8 نوامبر شاهدیم، که این میتونه به ضرر خانم کلینتون باشه. اما در مقابل مشارکت بالای لاتین تبارها رو در ایالتی مثل فلوریدا خواهیم داشت که میتونه به نفع خانم کلینتون باشه. بنابر آمار مرکز انتخاباتی در ایالت‌های مختلف آمریکا، تاکنون بیش از 37 میلیون نفر با حضور در حوزه‌های رأی‌گیری پیش از موعد رأی دادند. آزاده،
در کنار این نظرسنجی‌ها سخنرانی‌های این نامزدها هم همچنان ادامه داره، سفرهاشون هم همچنان برقرار هست. اخیراً این نامزدها بیشتر روی چه محورهایی تاکید دارن؟ چه مواردی رو مطرح می‌کنن تا بتونن آرای بیشتری رو جذب کنن؟
آزاده، در حالی که تنها 2 روز به انتخابات باقی مونده، دونالد ترامپ اعلام کرده که تمام تلاشش رو در ساعات باقی مانده روی ایالاتی میگذاره که دموکرات هستن و البته سرنوشت ساز. اون میخواد هرچی در توان داره برای تغییر آرای این ایالت‌ها به کار ببنده. روز جمعه آقای ترامپ در ایالت فلوریدا گفت این سفرها رو به ایالت‌هایی خواهد داشت که به طور سنتی دموکرات‌ها در اختیار گرفتن، اما در حال حاضر تفاوت آرای او و خانم کلینتون در این ایالت‌ها بسیار کم شده. او قرار است امروز و فردا به میناسوتا، ایالتی که از سال 1972 تا کنون به هیچ کاندیدای جمهوری‌خواهی رأی نداده، سفر کنه. همچنین سفر به میشیگان نیز در دستور کار آقای ترامپ هست، جایی که فردا آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم به اونجا سفر خواهد کرد تا برای خانم هیلاری کلینتون کمپین کنه. شب گذشته در کمپین انتخاباتی آقای ترامپ، فردی که قصد داشت پلاکاردی با شعاری علیه ترامپ رو بالا ببره، از سوی مردم اطرافش مورد حمله قرار گرفت. این مسئله باعث شد تیم امنیتی آقای ترامپ و شهر رنو که مراسم در اون برگزار می‌شد، برای دقایقی آقای ترامپ رو از محل سخنرانی دور کنند. روز گذشته آقای ترامپ در جمع مردم کارولینای شمالی گفت تنها 3 روز دیگر مانده تا تغییری که در تمام زندگی خود منتظر آن بودید رخ دهد. او بار دیگر بر مبارزه با مهاجران غیرقانونی، پایان دادن به تجارت آزاد و بازسازی ارتش آمریکا تاکید کرد و گفت بار دیگر آمریکا را بزرگ و قدرتمند خواهد کرد. قرار است عصر روز دوشنبه هم دونالد ترامپ بار دیگر به همین ایالت بره و کمپین داشته باشه اونجا، و خانم کلینتون هم شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه به ایالت کارولینا خواهد رفت و اونجا کمپین خواهد کرد. CNN اعلام کرده که برخی از جمهوری خواهان که پیشتر به آقای ترامپ به خاطر مواضعش پشت کرده بودند، با بار دیگر به حمایت از کاندیدای حزب خودشون پرداختند. برای مثال تد کروز، سناتور ایالت تگزاس که از رقبای آقای ترامپ هم بوده، گفته که باید به نامزد حزبشون رای بدن. خانم کلینتون هم اعلام کرده که کمپین خودش رو همانطور که اون رو آغاز کرده با تکیه بر مسائل کودکان و زنان به اتمام خواهد رساند.
بله.
با این حال خبر دیگری که روز گذشته درباره خانم کلینتون منتشر شد و برخی از صاحب نظران معتقد هستند به کمپین وی لطمه میزنه، دریافت 1,000,000 دلار هدیه از کشور قطر بوده که مؤسسه کلینتون ها در زمانی که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا بوده دریافت کرده و هیچ وقت گزارش اون رو به وزارت خارجه ندادن.
خیلی ممنونم از تو پروانه. وحید منش همکار ما از واشنگتن همراه ما بود. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو از رادیو فردا شنیدید. در سایت ما هم میتونید با جزئیات این اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر روسیه گفته گسترش همکاری‌های همه جانبه روسیه و ایران مانع پیشرفت مناسبات روسیه و اسرائیل نخواهد بود. از آنا رایسکایا بشنویم.
نخست وزیر روسیه از قصد مسکو برای گسترش روابط گرم با تل‌آویو خبر داد، اما تأکید کرد کشورش علاقمند به تقویت روابط با سایر کشورهای منطقه از جمله ایران نیز هست. دمیتری مدودف در آستانه سفر به اسرائیل به شبکه 2 تلویزیون این کشور گفت:
ما کانیشنا نه زاینتریسوونی в том, чтобы нагнетать напряжённость, хотя собираемся выстраивать полноценный.
تمایل به تنش آفرینی نداریم، اما در صدد این روابط همه جانبه با ایران را نیز دنبال کنیم. اخیراً این مناسبات هم در عرصه اقتصادی و هم در مسائلی مربوط به تحویل تسلیحات و تجهیزات نظامی افزایش یافته.
ماتیکی связанные с поставкой вооружений и военной техники.
مدودف نخست وزیر روسیه که در سال های 2008 تا 2012 میلادی بر کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه زده بود، طی مصاحبه با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل یادآور تاریخچه روابط روسیه و ایران شد و گفت زمانی که تحریم ها علیه ایران پا برجا بود، روسیه نیز از این محدودیت ها پیروی می کرد. او افزود:
тот период, пока действовали санкции, мы никаких видов вооружений не поставляли.
در دوره تحریم هیچ سلاحی به ایران تحویل ندادیم و حتی هر چند این امر ضروری نبود، من با صدور فرمان ریاست جمهوری فروش سامانه‌های دفاع موشکی 300 به این کشور را به حالت تعلیق درآوردم. اما پس از توافق همه کشورها در رابطه با برنامه اتمی ایران، تحریم‌ها لغو شد و ما با توجه به واقعیت‌های موجود فعالیت می‌کنیم.
بر اساس قراردادی که میان مسکو و تهران در سال 2007 امضا شد، روسیه موظف بود 5 سامانه پدافندی S-300 به ارزش 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما در سال 2010 دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه طی فرمانی که مفاد قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل را در این کشور لازم الاجرا می‌کرد، تحویل این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. و از آن پس روسیه همواره تاکید داشت که این تصمیم مطلقاً در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی اتخاذ شده بود. در مقابل تهران همواره مسکو را متهم می‌کرد از قطعنامه شورای امنیت پا فراتر نهاده بود و حتی به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. اما با گذشت بیش از 9 سال روسیه یک ماه پیش اعلام کرد روند تحویل 300 به ایران به پایان رسید و تهران تأکید کرده از پیگیری شکایات خود از روسیه منصرف شده. خبرگزاری های روسیه گزارش دادند ایران 4 سامانه که پیشتر به سفارش سوریه ساخته شده اما تحت فشار اسرائیل به دمشق تحویل داده نشده بود را با پرداخت 1,000,000,000 دلار دریافت کرد. اسرائیل و آمریکا همواره مخالف تحویل 300 به ایران نیز بودند، اما به رغم یک دهه اعتراض‌های شدید، تکمیل قرارداد 300 با واکنش چندانی در اسرائیل روبرو نشد. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی، معتقد است واکنش متعادل اسرائیل ناشی از دستیابی به امکانات مقابله با این سیستم است.
Я бы сказал, что делать большой трагедии с поставки S-300 в Иран.
ارزش این تسلیحات بزرگنمایی شده. S-300 سامانه است که از فناوری 40 سال پیش برخوردار است و بی‌دلیل نیست که روسیه از ادامه تولید آن سر باز زد. این سامانه ها در مقابل جنگنده‌های F-35 و یا بمب افکن‌های رادارگریز B-2 که رقبای منطقه‌ای ایران به دنبال خرید آن هستند، کارایی ندارد. به عبارت دیگر، هرچند S-300 به تقویت سیستم پدافندی ایران کمک می کند، اما سلاحی نیست که تعادل قوا در منطقه را به نفع ایران تغییر دهد.
به رغم تأکید همیشگی مقام‌های روس بر اینکه S-300 در اختیار ایران تهدیدی برای اسرائیل نیست، این موضوع همواره در روابط مسکو تل آویو نقش ایفا می‌کرده. گزارش‌ها هکیست در اوج درگیری‌ها در شرق اوکراین، اسرائیل به روسیه هشدار داده بود. در تلفی فروش S-300 به ایران می‌تواند قراردادهای تسلیحاتی با گرجستان و اوکراین که برای رضایت روسیه به حالت تعلیق درآمده بود را اجرا کند. از سوی دیگر در میان افشاگری‌های ویکی‌لیکس یادداشتی هست که از تلاش روسیه برای به دست آوردن فناوری اسرائیلی ساخت هواپیماهای بدون سرنشین در ازای عدم فروش S-300 به ایران حکایت دارد. آنا رئیسقه، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از مجید تخت‌روانچی بشنویم، معاون وزیر امور خارجه ایران که در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا از انجام مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داده. اونچه که البته از بعد به مطرح شدن با انتقادات تندی هم روبرو بوده. آقای تخت‌روانچی گفته این بازگشایی ظرف چند ماه آینده صورت میگیره. اتحادیه اروپا در 140 کشور دارای سفارت و دفتر نمایندگی است. از الهه روانشاد بشنویم.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت وقتی کار وارد فضای همکاری بیشتر می شود، طبیعی است که به یک تشکیلات جدید نیاز است. به گفته او، اتحادیه اروپا در حال حاضر 2 دیپلمات در سفارت هلند در تهران دارد و افزوده است که سفیر ایران در بلژیک نیز با پارلمان اروپا، شورای اروپا و کمیسیون‌های اتحادیه اروپا همکاری می‌کند. مجید تخت‌روانچی گفته است که دفتر اتحادیه اروپا در چند ماه آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. اما بازگشایی این دفتر موضوعی برای انتقادهای تند و تیز در ایران نیز بوده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد:
اتحادیه اروپا یک سازمان متشکل از 28 کشوره. تا اونجایی که من میدونم یا همه یا اکثر این کشورها با ایران رابطه سیاسی دارن، در ایران سفارت دارن و به طور معمول تمام فعالیتاشون با ایران در سطح عالی دیپلماتیک داره صورت میگیره. وظیفه اتحادیه اروپا هماهنگی سیاست‌های این کشورهاست در مقابل یک کشور دیگه. یعنی به خودی خودش اتحادیه اروپا به خصوص در مسائل کلان سیاست خارجی اراده مجزایی نداره. هر تصمیمی میگیره به صورت دست جمعی متشکل از 28 تا وزیر خارجه‌ای که با هم هماهنگ شدن هست. به همین دلیل به نظر من این انتقادی که از اتحادیه اروپا میشه، این که میخواد دفتری در ایران تشکیل بده، شاید پایه درستی نداشته باشه یا تشخیص و درک صحیح از وظایفی که این دفتر داره نیست. به نظر من تشکیل این دفتر اتحادیه نه تنها ضرری برای ایران نخواهد داشت در هیچ زمینه‌ای، بلکه امکاناتی رو فراهم می‌کنه که در حال حاضر برای ایران وجود نداره. و به همین دلیل هم است که من اصلا متوجه نمی‌شم که پایه انتقادی که از این تصمیم هست چی هست و بر چه اساسی.
5 آبان ماه وقتی پارلمان اروپا در بیانیه‌ای از تمایل جهت گفتگو با مقامات ایران بر سر موضوع حقوق بشر و همچنین توسعه روابط تجاری خبر داد، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیانیه اتحادیه اروپا را دارای اشکالاتی زیاد و دفتر را لانه فساد خوانده و تاکید کرد:
باید به اونا اطمینان بدیم که دستگاه قضایی اجازه تأسیس همچین لانه فسادی رو در تهران به کسی نخواهد داد.
حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر در اتریش:
هدف اتحادیه اروپا از استقرار نمایندگی‌های خودش در کشورهای دیگه اینه که در عرصه‌های تجارت، تحصیل، فرهنگ، حقوق بشر و پایداری محیط زیست بشه تفاهم بیشتری بین مردم دو کشور به وجود بیاد. خب حقوق بشر یکی از مهمترین مسائل هست و ارزش‌های اروپایی که حقوق بشر رو همیشه در صدر قرار داده میتونه فضایی رو برای جامعه مدنی ایران به وجود بیاره که بتونن بهتر وارد بحث بشن در رابطه با مباحث حقوق بشر. آقای لاریجانی خب مخالف حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران هم هست و خیلی از افراد نظیر اون سفارتخانه ها رو لانه جاسوسی تلقی میکنن. نمایندگی اتحادیه اروپا در واقع یک سفارت جمعیه و اونها میخوان که مسائل رو شون در خارج کشور با نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر حل بکنن و به هیچ وجه خواهان این نیستن که حضور کارشناسان و افرادی که در رابطه با مسائل حقوق بشر ایران شناخته‌اند در داخل کشور افزایش پیدا کنه.
روزنامه کیهان در فروردین ماه امسال همزمان با سفر قبلی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، به مسئله گشایش دفتر این اتحادیه در ایران پرداخته و در مقاله‌ای آن را ابزاری برای نفوذ در ایران در برهه پسها برجام خوانده بود و به ویژه طرح موضوع نقض حقوق بشر در ایران را با هدف منحرف کردن اذهان عمومی قلمداد کرده بود. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد:
اگر اساس رو بر این بذاریم که ممکن است دفتر اتحادیه اروپا موجب تشدید اعتراضات و انتقادات حقوق بشری در ایران بشه، به نظر من باز این مسئله هم ناصحیحه، برای اینکه کشورهای عضو همه این 28 تا به طور مرتب در تمام تماسایی که به صورت مجزا با ایران دارن همیشه مسائل مربوط به حقوق بشر رو در رأس مسائل دیگه مطرح میکنن. بنابراین چیز تازه‌ای پیش نخواهد اومد. تنها چیزی که اضافه میشه این است که اتحادیه اروپا هم به صورت یک رأی 29 در تماسش با ایران ممکن این مسائل رو مطرح بکنه، مسئله‌ای که ایران هم بهش عادت داره و هم ظاهراً برای این انتقادات جوابی همیشه داره.
انتقادها از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره مذاکراتش با همتای فنلاندی خود در سفری که در روزهای گذشته به تهران داشت گفت که در آن بر علاقمندی دو کشور برای مباحث موجود میان ایران و اتحادیه اروپا در زمینه حقوق شهروندی، مبارزه با مواد مخدر، حقوق بشر و مبارزه با افرادگرایی و تروریسم تاکید شد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید، این اختلافی که در خصوص گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران شنیده میشه، اقوال و سخنان متفاوت و متعارض، نمونه ای دیگر از اون الگوی حاکم بر جمهوری اسلامی است. حاکمیت دوگانه، یعنی ما شاهد یک حاکمیت در ایران نیستیم، بلکه مراکز قدرت متعددی هستند، هر کدوم گوشه ای رو برای خودشون اختیار کردن. اینک دولت آقای روحانی نشون داده که صریحا مایل به همکاری با اتحادیه اروپا، از جمله گشایش دفترش در تهران هست. این یک حاکمیت. حاکمیت مقابل که اتفاقا دست آلوده ای در جنایت ها و خونریزی ها دارن، مخالف تاسیس این دفتر هستن، به ویژه اینکه اگر این دفتر تاسیس بشه مسائل حقوق بشری به اون دفتر منتقل میشه و نگرانی هایی رو برای این دسته از حاکمیت داره.
در بیانیه اخیر پارلمان اروپا تاکید شده که پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 و لغو تحریم ها علیه ایران، اکنون فرصت مناسبی برای ایران است که اصلاحاتی در داخل کشور انجام دهد و روابط خود را با اتحادیه اروپا بهبود بخشد. پارلمان اروپا تاکید کرده که به دنبال دخالت در امور داخلی ایران نیست، بلکه معتقد است که این گفتگوها می تواند مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل و بر اساس استانداردهای بین المللی انجام شود.
اونطور که معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده، دفتر اتحادیه اروپا در تهران تا چند ماه آینده بازگشایی خواهد شد. الهه روانشاد گزارش میداد.
آقای خامنه ای، مملکت در آستانه هزیمات قرار گرفته. خبرهای دزدی ها و اختلاط های هزار میلیاردی کمر اقتصاد ایران و مردم ایران را شکسته. شما که دغدغه معیشت مردم را دارید، چطور است عده‌ای به نان شب محتاج، عده‌ای اختلاف های هزار میلیاردی می کنند؟ این سیاست غلط شما است که باعث می شود تا نمایندگان دلسوز مردم به مجلس را پیدا نکنند و جای آن را عده‌ای مجیز گو و لقوزنگو و بی سواد وارد مجلس شوند و این فجایع رقم بخورند. همگان می دانند که این پولها به سوریه، یمن و عراق سرازیر می شود.
ما ایرانی ها همیشه میگیم که کره جنوبی اول انقلاب 13 میلیارد دلار عواید ارزی داشت، ما 23 میلیارد. حالا کره جنوبی کجاست، ما کجا هستیم؟ خب ببینید، الان 20 هزار نفر اومدن در سئول معترضن که ریاست جمهوری از امکانات دولتی سوء استفاده کرده، نه اینکه 3 هزار میلیارد به دزده یا عرض کنم زمین ها را تقسیم کنه بین این و اون. برای همین کشور میشه آباد، کشور میشه درست. وقتی هر کسی میگه به من چه، داره وایساده نگاه میکنه و جلو چشمش دارن غارت میکنن اموال مردم رو، خب بعد همینطوری میشه که هست الان. چرا وقتی دزدی میشه اونی که افشا کرده میره زندان، بعد میخواین کشور ترقی بکنه؟
آقای خامنه‌ای، شما و امامای جمعه، امامای جماعت برای یک کنسرت که سرگرمی مش جوونه، یا برای یه بازی فوتبال اونجور مردم رو فریب میدید و میگید که قلب امام زمان به درد اومد، آیا شما نمیخواین جواب یه ملتی رو که یک ماه این سوال در ذهن همشون هست که ببینیم امامای جمعه و یا در رأسشون رهبر انقلاب، رهبر جمهوری اسلامی راجع به سعید طوسی چه موضعی داره؟ چرا موضعشون رو روشن نمی کنن؟ اگه این کارو نکنید، اگه موضعتون رو روشن نکنید، برای ملت این فکر پیش میاد که همه تون با این کار موافقید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم که همچنان شرایطش رو داشته باشید و با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید تا از رادیو فردا پخش بشه. حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر در مؤسسه کیهان از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته یکی از 100 تحریم برداشته شده رو نام ببره. آقای شریعت‌مداری در دو موضع‌گیری جداگانه از سخنرانی حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات تهران انتقاد کرده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در سخنرانی گفته بود تحریم‌ها رو برداشتیم، اما بعضی‌ها ناراحت هستند و گفتند چرا تحریم‌ها برداشته شده. از جواد کوروشی بشنویم.
گفته‌های روز شنبه حسن روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است، در حالی که روزنامه‌های طرفدار دولت این گفته‌ها را با نگاهی مثبت بازتاب دادند، روزنامه‌های تندرو مانند جوان و کیهان گفته‌های رئیس جمهوری را به چالش کشیدند. به نوشته روزنامه آرمان امروز، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در یادداشتی در کانال تلگرامی خود از جمله نوشته است که تعبیر رانت اطلاعات در اطلاع رسانی مفهوم عجیبی است که میخواهند با آن رانت‌های اقتصادی را که یک شب فرش را به عرش میرساند مخفی کنند. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم در سرمقاله روزنامه خود ابراز نگرانی کرده است که چه کسانی به رئیس جمهوری مشاوره می‌دهند و اصرار دارند ایشان را از واقعیاتی که در جامعه می‌گذرد بی‌خبر نگاه دارند. حسین شریعت‌مداری در برنامه نگاهی که شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی هم شنبه شب با حمله به برجام و مذاکره با آمریکا از جمله گفت هر مذاکره ای با آمریکا به ضرر ایران است، چون آمریکا می‌خواهد به کشورهای دیگر و جنبش‌ها نشان دهد که مخالفت با آمریکا هیچ آینده‌ای ندارد. حسین شریعت‌مداری در همین برنامه بدون نام بردن از رئیس جمهوری گفت
امروز هم یکی از آقایون فرمودن که ما 100 تا تحریم رو برداشتیم، 3 تاش مونده و یه عده این 100 تا رو نمیبینن، اون 3 تا رو میبینن. اصلا سوال از اول این بوده، یکی از اون 100 تا رو بگید چی بوده، بگین کدوم تحریم برداشته شده. آقایونی که دستندرکار اصلی هستن میگن برداشته نشده.
حسن روحانی هم روز شنبه بدون نام بردن از کسی گفته بود خردسال که بودیم یک عده لات بودند که در خیابان‌ها حتاکی می‌کردند. این که هنر نیست، این که کسی نشریه‌ای داشته باشد و از صبح که پا می‌شود از صفحه اول شروع کند به حتاکی تا آخر، حتاکی هنر نیست، ولی نقادی و انتقاد سازنده هنر است. آقای روحانی درباره مخالفین با برجام هم از جمله گفته بود
حالا ما اینو برداشتیم این تحریم رو، بعضیا ناراحتن میگن چرا تحریم برداشته شده، عصبانین 100 تا تحریم برداشته شده، چند تا تحریم مونده، مثلا اون 100 تا رو نگاه نمیکنه، اون 3 تا رو فقط میبینه. من نمیدونم.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در ارزیابی خود از واکنش تندروها به گفتار حسن روحانی به رادیو فردا میگوید این واکنش ها را باید تا اندازه‌ای در ارتباط با رأی اعتماد گرفتن وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری از مجلس دانست.
این چالش پس لرزه به گمان من رئیس که مجلس به سه وزیر داد، وزرایی که قبلا به اتهام فتنه رد شده بودند و آقای روحانی هم در نمایشگاه مطبوعات به نوعی نمک روی همین زخم آقایون پاشید و بحث رو به بحث امنیت ملی کشوند. ما میدونیم در ایران دو تا دیدگاه وجود داره در خود حاکمیت. این دیدگاه در رابطه با سیاست خارجی تعارضشون رو برجام مشخص میشه، یه جناح دولت هست، یه طیف مقابلش افراطیونی که با برجام مخالفت میکنن و کلا با تعاملی که ایران میتونه با جهان غرب داشته باشه. در سیاست داخلی هم تلقی امنیتی که از حوزه آزادی بیان و مطبوعات داره که آقای روحانی به نوعی به این مسئله اشاره کرد، این رو در برابر با مثالی که از موسل زد گفت که کشورها امنیتشون از بین نمیره، سقوط نمیکنه مگر موقعی که مردم در حال آزاد نباشن یا مسئله داشته باشن رو حکومت، و اینکه برخی از مطبوعات به دستگاه‌های امنیتی نزدیک هست، به پرونده‌ها دسترسی دارن، و این نگاه امنیتی به حوزه آزادی و رسانه رو نقد کرد. و خب کیهان و دیگری و جناح تونرو با این نگاه شدیداً مخالف هستند. و آقای روحانی هم خوب آگاهانه این کار کرد، با کلمات روشنی گفت که رأی دادن مجلس فقط این نبود که مجلس با دولت همکاری بکنه، بالاتر از این بود. این نبود که فقط ستا وزارت خونه بی وزیر نمونه، بالاتر از این بود. و اون این بود که نگاه مجلس به مسئله امنیت تغییر کرده و موضوع امنیت ملی در حوزه داخلی همانند سیاست خارجی دو تا حوزه بسیار پرچالش بین این دو جناح حاکم در ایران هست.
از سویدگر مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری روز یکشنبه در نمایشگاه مطبوعات از جمله گفت از بعضی رسانه‌ها و مطبوعات به دلیل اتهام افکنی علیه دولت به قوه قضاییه شکایت شده و نمیتوان در برابر تهمت و تخریب علیه رئیس جمهور بی تفاوت بود.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 19:30 دقیقه تهران سر بزنیم به سر خط خبرها. رئیس سازمان حج و زیارت تعداد زائران کشته شده ایرانی را در حمله انتحاری سامرا 7 تا 9 نفر اعلام کرد. وزارت امور خارجه ایران حملات انتحاری در شمال عراق را محکوم کرد. بخش‌های جدیدی از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید. رهاسازی آب برای آبیاری 45 هزار هکتار از زمین‌های سیستان آغاز شد. معاون حقوقی رئیس جمهور ایران مجید انصاری در مورد اقدامات انجام شده در زمینه ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور سابق گفته است این موضوع از سمت دولت صورت نگرفته است. معاون وزیر امور خارجه ایران از انجام مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران خبر داد. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در جریان حملات شورشیان سوری به مناطقی از حلب که و کنترل نیروهای دولتی و متحدان بشار اسد است، دست کم 74 غیر نظامی از جمله 24 کودک کشته شدند. 3 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تفاوت آرای دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون نامزدهای 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات به کمتر از 2% رسیده است. در نشست شامگاه شنبه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور ایران، بندهای دیگری از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شد. و حسن روحانی زهرا احمدی پور را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد. او 3rd زن کابینه دولت است. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از نامه 7 چهره اصلاح طلب میشنوید در مورد رعایت نشدن موازین قانونی در دستگاه‌های امنیتی و قضایی. همینطور درباره حکمی که همین الان سرخطش رو خوندیم برای زهرا احمدی پور به سمت معاونت رئیس جمهوری خواهید شنید. و سری میزنیم از زنان کرد که همچنان در حال مبارزه با نیروهای خلافت اسلامی هستند، و از نمایش همهوایی خواهید شنید که در پایتخت پرتغال در حال اجرا هست. بعد از اون هم برنامه هفتگی صدای دیگر پخش میشه. 7 چهره اصلاح طلب با تشریح نقایص قانونی و ابهامات حقوقی از رعایت نشدن موازین قانونی در دستگاه‌های امنیتی و قضایی، به خصوص در رابطه با آنچه که اتهامات امنیتی عنوان شده، انتقاد کردند. اینها محمد رضا خاتمی، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوری‌راد، محسن صفایی فراهانی و محمد نعیمی پور و حمید رضا جلایی پور هستند. بانکتاش خمسه‌پور در مورد این نامه با مهدی مهدوی آزاد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی و چند و چون اهمیت این نامه را جویا شده.
نامه 7 فعال اصلاح طلب در شرایطی منتشر میشه که قرار هست این 7 نفر همین دوشنبه 17 آبان ماه در دادگاه انقلاب محاکمه بشند. هر 7 نفر از اعضای حزب اصلاح طلب مشارکت هستند که بعد از وقایع سال 88 توسط قوه قضاییه منحل شد. این پرونده توسط اطلاعات سپاه پاسداران ساخته شده. 2 ماه قبل آقای حمیدرضا جلایی پور و بعد هم محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهور اسبق، برای اولین بار اون رو علنی کردند، فاش کردند که در چند سال اخیر علی‌الدوام و بارها توسط اطلاعات احضار شدند و تحت فشار بودند. ظاهرا هدف قوه قضاییه از این دادگاه متعب کردن شرایط، تضعیف روحی اصلاح طلبان و ناامید کردن مردم هست در آستانه انتخابات سال 96.
هدف نویسندگان نامه از انتشار این نامه چه میتونه باشه؟
به نظر میرسه که هدف همانطور که خودشون گفتن تبدیل تهدید به فرصت هست، یعنی میخوان این دادگاه رو به فرصتی تبدیل کنند تا بار دیگه مسائلی مثل حقوق اساسی منتقدان، عملکرد دستگاه قضایی، مداخلات سپاه پاسداران در منازعات سیاسی، مسائلی مثل نقض قوانین در سطح جامعه مطرح بشه. فضای سیاسی کشور البته الان خیلی بسته است، به همین دلیل این نامه مهم بازتاب چندانی در روزنامه‌های داخلی پیدا نکرده، اما به هر حال در این شرایط سقف کاری است که اصلاح طلبان میتونن انجام بدن.
آقای مهدوی آزاد، در این نامه اومده امید میره این نامه از یک سو سبب انگیزش صاحب نظران سیاسی، حقوقی و فعالان اجتماعی شود تا بیشتر به بررسی حقوق اساسی شهروندی پردازند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس رو بران داره تا به تکالیف قانونی خودشون عمل کنند. فکر میکنید موارد مطروحه در این نامه تا چه حدودی میتونن تحقق پیدا کنن؟
محتویات نامه کف و حداقل مطالبات نخبگان و فعالان سیاسی اجتماعی ایران هست و واقعیت هم این هست که از این منظر سالهاست حدود 14 در فضای سیاسی کشور مطرح میشه. بند اول، سوم و هفتم نامه در مورد نحوه احضار فعالان سیاسی توسط سپاه، برخورد بازجویان سپاه و مسائل شکلی مثل اینکه نمیگذارن پرونده رو بخونن، نمیگذارن متهم وکیل بگیره، دادگاه‌ها رو غیرعلنی میکنن رو مطرح کرده که از ابتدای انقلاب بوده. بند چهارم، مسئله ورود سپاه به مسائل امنیتی، فساد بزرگی که در سپاه هست که سال 78 به همین شکل مطرح شده. بندهای دوم، پنجم و ششم نامه مسائلی رو مطرح می‌کنه در مورد اینکه جرایم سیاسی باید بالاخره تعریف بشه، اینکه در جمهوری اسلامی هر انتقاد ساده ای رو اقدام علیه امنیت ملی میدونن که این هم از ابتدای انقلاب مطرح بوده. بنابراین از نظر محتوایی نامه چیز جدیدی نیست، تکرار مطالباتی است که سال‌هاست توسط جریانات سیاسی منتقد مطرح شده، متأسفانه در هیچ زمینه‌ای به نتیجه نرسیده.
اگر ما نگاهی اجمالی داشته باشیم به سالها و دهه‌های گذشته، شما اشاره کردین که این مطالباتی بوده که از ابتدای انقلاب همچنان مطرح بوده، اما اصلا آیا دوره‌ای رو میتونیم مثال بزنیم که حداقل بخشی از این موارد مطروح در نامه اجرا شده باشند و مسئله‌ای نبودن؟
متاسفانه از هر زاویه‌ای که نگاه بکنیم، عملکرد جمهوری اسلامی از نظر موازین حقوق بشری و برخورد با منتقدان از ابتدا مشکل دار بوده. در صدر انقلاب ما با شکنجه سیستماتیک و اعدام‌های فلهی مواجه بودیم. همین چند وقت قبل فایل صوتی آیت الله منتظری منتشر شد و معلوم شد که در سال 67 چه گذشته. بعد از جنگ، حد فاصل سال‌های 68 تا 78، البته دیگه اسدالله لاجوردی و آقای خلخالی نبود، اعدام سیستماتیک نبود، اما همچنان نویسندگان و منتقدان و مخالفان تک تک کشته می‌شدند. ماجرای قتل‌های زنجیری و افشای اون در سال‌های 77 و 78 مشهور هست. حالا حدود 4 دهه بعد، البته نه از اعدام‌های فلعی خبری هست و نه نشانه‌ای از قتل منتقدان. درسته که ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، همچنان زیر ضربات بازجو کشته میشه، متهمان کریزک با اون سرنوشت مواجه میشند، اما شرایط باز قابل کنترل‌تر هست. واقعیت این هست که این روند پیشرفت خیلی کند بوده، خیلی مایوس کننده بوده، اما در نهایت ظاهراً سقف توانایی منتقدین کشور در 4 دهه گذشته بوده.
مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم آلمان بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو کرد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی در حکم زهرا احمدی پور رو به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد. این اولین بار هست که زنی عهده‌دار تصدی این سازمان شده. قبل از او در دولت آقای روحانی محمد علی نجفی و مسعود سلطانی‌فر رئیس این سازمان بودند. از شیرین فامیلی میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در متن حکم انتصاب زهرا احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دلیل این انتصاب را تعهد و سوابق علمی و تجربیات ارزشمند او عنوان کرده است. زهرا احمدی پور دانش آموخته جغرافیای سیاسی در مقطع دکترا و جغرافیای برنامه‌ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد است. او که از سال 1394 در سمت مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور منصوب شده بود، پیش از آن نیز در فاصله سالهای 76 تا 82 در دولت محمد خاتمی همین سمت را داشته و پس از آن نیز تا پایان دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان مسئول ورزش زنان در سازمان تربیت بدنی فعالیت می‌کرده است. انتصاب خانم احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در حالی است که اخیراً کمپینی تحت عنوان نه به کابینه مردانه اعتدال در توییتر به راه انداخته شد که شماری از کاربران از ترکیب مردانه کابینه حسن روحانی انتقاد کرده و از جمله به رئیس جمهوری ایران یادآوری کردند که او در شعار انتخاباتی خود از تساوی انسان‌ها و جلوگیری از تضییق روند حقوق زنان سخن گفته و حال در چند ماهی که باقی مانده باید به وعده های تحقق نیافته عمل کند. افزون بر این، پیش از معرفی سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارشاد، ورزش و جوانان، برخی از فعالان زن خواستار معرفی زنان برای تصدی این وزارتخانه ها شده بودند. به این ترتیب با انتصاب خانم احمدی پور به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پس از معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و الهام امینزاده معاون پیشین حقوقی حسن روحانی و دستیار کنونی او در امور حقوقی، تعداد زنان در کابینه حسن روحانی به 4 تن افزایش می‌یابد که 3 تن از آنها معاونان رئیس جمهور نیز هستند. زهرا احمدی پور اولین زنی است که عهده‌دار تصدی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌شود و خود او نیز ساعتی پس از انتشار رسمی حکم انتصابش اعلام کرده که تاکنون مسئولیتی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نداشته، ولی تصریح کرده که در این حوزه مطالعات زیادی انجام داده است. با این وصف، حسن روحانی تاکنون هیچ زنی را برای تصدی سمت وزارت به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرده است.
آقای قاضی چه حکم دادید به سعید مرتضوی؟ او کاغذ و خودکاری که شما روش حکم نوشتی خجالت کشید و تو نکشید. او خجالت کشید و شما خجالت نکشید.
میخوام به این مردم ایران بگم که با شعار دادن مرگ بر آمریکا مشکلی از ما حل نمیشه. مشکل ما آمریکا نیست، مشکل ما داخلیه، دولتمندای خودمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به عنوان زنان رزمنده کرد با مسلسل آواز با گروه خلافت اسلامی می‌جنگند نوشته وقتی شبه نظامی‌های داعش یا خلافت اسلامی به طرف زنان رزمنده کرد ایرانی در موضعی در شمال عراق خمپاره شلی کردند، این زنها نخست با آوازخوانی از بلندگوها واکنش نشان دادند، سپس با مسلسل آتش گشودند. بکتاش خمسه‌پور.
یکی از حدود 200 پیشمرگه زن که زندگیشان در ایران را کنار نهادند تا به نبرد داعش بروند، مانی نصرالله پور 21 ساله است که میگوید میخواستند آنها را عصبانی کنند و به داعش بگویند که نمیترسند. گزارش خبرگزاری رویترز افزوده است یک فرمانده گفت هنگامی که آواز خواندن آغاز گشت، داعش عمدن یگان زنان را با 20 خمپاره هدف گرفت. این گزارش اشاره دارد زنان کرد بخشی از یگان مسلح بزرگتری متشکل از حدود 600 رزمنده اند که با حزب آزادی کردستان همسوست. رویترز ادامه داده است این گروه به طیفی از نیروهای عراقی و کرد پیوسته است که از پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا در عملیات آزادسازی موصل برخوردارند. مانی نصرالله پور به رویترز میگوید برای نگهداری خاکشان می جنگند، چه در کردستان ایران یا عراق، و اینکه تفاوتی نمی کند نبردشان با داعش باشد یا گروه دیگری که خاکشان را اشغال کند. به گزارش رویترز، آوین ویسی که در پیکار آزادسازی روستای فضیلیه با مسلسلی سنگین در دست به آن نبرد شتافت و کوچه به کوچه با داعش جنگید، میگوید آنها از زنان میترسند. وی میافزاید درست است که داعش خطرناک است، اما ازش نمیترسند. این گزارش ادامه داده تا کنون در عملیات یک پیکارجوی زن از گروه کشته شده است. به نوشته رویترز، مانند پیشمرگه های دیگر، آوین ویسی به دنبال گزارش ها درباره آزار و اذیت زنان توسط داعش آشفته و بران شد امور را به دست خود گیرد. وی که 32 سال دارد و یک پرچم کرد را بر گونه‌اش رنگ‌آمیزی کرده، میگوید در تلویزیون که دید داعش زنان را شکنجه می‌دهد، خونش به جوش آمد و بران شد به جنگشان برود. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد بعد از ظهر پنجشنبه زنان جنگجو بر خاکریزی صف بسته بودند. جنگ افزارهایشان خط مقدم با داعش حدود 700 متر آن طرفتر را نشانه گرفته بودند. زنی که اسلحه‌ای به شانه‌اش بسته بود راه می‌رفت و ردیفی از راکت‌های به غنیمت گرفته شده داعش دیده می‌شد. در این گزارش آمده است با آگاهی از جنایات داعش علیه زنان، مانی نصرالله پور می‌گوید جنگاوران زن پیمان بستند که هرگز به اسارت نیفتند و همیشه گلوله‌ای آماده برای خود دارند. خبرگزاری رویترز می‌افزاید او و دیگران امیدوارند دستشان به شبه نظامی‌های گروه حکومت اسلامی برسد. بنابراین گزارش، هجیر بهمنی می‌گوید جنگجویان زن با همرزمان مرد 100% برابرند و اینکه به زنان جنگجو سرافرازند. مانی نصرالله پور می‌گوید اینجا مردان برای زنان آشپزی می‌کنند. در گزارش خبرگزاری رویترز آمده است که پیکارجویان زن 6 هفته آموزش‌هایی چون نشانه‌گیری و تکتیراندازی می‌بینند.
بهداشت خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما بعد از این گزارش در مورد زنان رزمنده کرد، از نمایش هم هوایی بشنویم، نوشته ماهین صدری به کارگردانی افسانه ماهیان که شنبه شب برای اولین بار در شهر لیسبون پایتخت پرتغال در اروپا اجرا شد. این نمایش در فرانسه، بلژیک، اتریش و ترکیه هم روی صحنه رفته. از شهر میریام بشنویم.
در ادامه اجراهای بین المللی نمایش هم هوایی 4 روز است که بازیگران و عوامل این اثر هنری از تهران به شهر لیسبون آمده و شامگاه شنبه یکی از 2 اجرای خود را در تئاتر ساو لوئیز به صحنه برد. هم هوایی نمایشی است که داستانش بر پایه زندگی 3 شخصیت واقعی شکل گرفته. شهلا جاهد، همسر دوم بازیکن پیشین فوتبال، ناصر محمدخانی یکی از این 3 زن است که به اتهام قتل لاله سرخیزان، همسر دائمی این فوتبالیست، به قصاص محکوم و 6 سال پیش در زندان اوین به دار آویخته شد. لیلا اسفندیاری، کوهنورد ایرانی، دومی شخصیت نمایش هم هوایی است که 5 سال پیش پس از صعود بر قله یکی از سلسله جبال هیمالیا به هنگام بازگشت بر اثر خستگی و از دست دادن تعادل سقوط کرد. و بالاخره سومی شخصیت واقعی نمایش هم هوایی، مهناز دلیریفر، همسر خلبان عباس دوران است که او در جریان جنگ ایران و عراق هواپیمای نظامی خود را به هتل محل برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در بغداد کوبید و به این ترتیب مانع برگزاری این همایش شد. از عباس دوران در ایران به عنوان خلبان شهید یاد می شود. نقش های شهلا جاهد، لیلا اسفندیاری و مهناز دلیریفر را به ترتیب ستاره اسکندری، باران کوثری و الهام کردا بازی کردند. در این نمایش این 3 بازیگر در آشپزخانه ای دیده می شوند که به هنگام پختن غذا در قالب مونولوگ و یا تکگویی از عشق و خوشی ها و ترس و مرگ می گویند. گهگاهی هم روایت زندگی این 3 زن در هم تداخل می کند.
همون بشه که از صورتش رو اصلاح کرد، از ماش رو سش را خوش کرد، بچه ها اومدن تو کفششون هم کردن این برم برمتن به سمت اتاقش رو روی سر و صدا و سرشون هم لیلا اومد در این کفشه که تخت تخت میکنه را خوش دیگه نداشت.
از وقتی اومد از اونه همین جوی دارم این سمتی دیگه سمتی دیگه سمت همون نمیشه نام همه چون نشستن دارن سریال آمینه نگاه میکنن.
نمایش همهوایی با تکویی همسر خلبان عباس دوران آغاز می شود که نقش او را الهام کردا بازی کرده و درباره ازدواج و زندگی تازهش با این خلبان می گوید. به طور کلی می توان گفت در این نمایش تماشاگر با زندگی سه زن ناماشنای ایرانی که سرشار از خاطره‌های خوش و ناخوش است دمخور می شود. گهگاهی آهنگ، ترانه، صدای آژیر و برنامه‌های رادیویی هم در پس زمینه سرگذشت هر یک از این سه زن شنیده می شود. نمایش همهوایی شامگاه یکشنبه دومین و آخرین اجرای خود را با بالانویس انگلیسی در تئاتر سائو لوئیز لیسبون پایتخت پرتغال پشت سر خواهد گذاشت. به گفته افسانه ماهیان کارگردان این اثر نمایشی، تئاتر پیشگفته دارای ظرفیت 700 تماشاگر است و کلیه بلیط‌های دو شب اجرای این نمایش پیش فروش شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در برای اجرای بین‌المللی نمایش همهوایی شنیدید کار به کارگردانی افسانه ماهیان. اما در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید درباره زنان و مشکلات و مسائلی که زنان دارن و میتونید در این برنامه تا 10 دقیقه دیگه همراه رویا کرمی مشت باشید. از شما خیلی متشکریم که در طول 1 ساعت گذشته همراه ما بودید و مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک روحانی بلندپایه شیعه از حوزه علمیه نجف در مورد وضعیت زنان در ایران هشدار داده و گفته است نباید در مورد حجاب اجبار روا داشت. اما یا این هشدار میتواند از فشار بر حجاب اجباری زنان در ایران بکاهد؟ با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. یک بار دیگر یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به سفر رفت و یک بار دیگر موضوع حجاب زنان ایرانی در این سفر مطرح شد. اما این بار نه موضوع حضور زنان شطرنج باز خارجی در ایران بود و نه مسئله اجبار حفظ حجاب برای زنان دیپلمات. این بار در دیداری میان رئیس قوه قضاییه ایران و یکی از برجسته ترین شاگردان آیت الله خویی در شهر نجف، آیت الله اسحاق فیاض، به مقامات ایرانی هشدار داد که علیرغم گسترش فرهنگ حجاب در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشکل بدحجابی و بیحجابی در ایران همچنان وجود دارد. آنگونه که حسین جابری انصاری، معاون عربی آفریقایی وزیر خارجه، در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشته است، آیت الله اسحاق فیاض در دیدار با هیئت ایرانی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی گفته است که به کارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب مؤثر نیست. صدیقه وسمقی، دینپژوه ساکن سوئد، میگوید این اولین بار است که علمای شیعه غیر ایرانی در مورد وضعیت حجاب زنان ایرانی هشدار میدهند.
همواره علمای شیعه خودشون رو، دیدگاه ها و سیاست هاشون رو متفاوت از علمای سنی و اندیشه سلفیگری تلاش کردن معرفی بکنن. اما وقتی علمای شیعه هم حکومت رو به دست گرفتن در جمهوری اسلامی، به این نکته مهم توجه و دقت نکردن که همون تفاوت هایی رو که قائل هستن در عمل هم نشون بدن. یکی از موارد بسیار مهم همین مسئله حجاب اجباری و همچنین حقوق زنان بوده که وقتی علمایی که در قدرت قرار گرفتند این سیاست ها رو در پیش گرفتند که هیچ تفاوتی با سیاست سلفی ها نداره، حتی علمایی که در بیرون قدرت بودند نسبت به این مسئله نقد نکردند، مخالفت نکردند. و من فکر میکنم این اولین بار هست که یکی از علمای رده بالای شیعه داره نسبت به این سیاست، یعنی حجاب اجباری، مخالفت میکنه و این حائز اهمیت هست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله فیاض با اشاره به آنچه مشکل بی‌حجابی و بدحجابی در ایران و گسترش فرهنگ حجاب در بسیاری از کشورهای اسلامی خوانده، به نکاتی اشاره کرده است. اول، استفاده مناسب از ظرفیت رادیو و تلویزیون و رسانه‌های گروهی برای ترویج حجاب، و دوم، پرهیز از بکارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب که به گفته آیت الله فیاض روشی مؤثر نیست. از محمد جواد اکبر نیم‌پژوه ساکن پاریس میپرسم چرا حجاب زنان ایرانی تا به آن حد اهمیت یافته که در دیدارهای رسمی رئیس قوه قضاییه ایران به آن اشاره شود؟
مراجع با یه صحنه دوگانه مواجه میشن. از یک سو میبینن که در میان کشورهایی که امروز شیعه جمعیت متمرکزی رو داره و از رهبری مقتدری برخورداره، چه در لبنان، چه در عراق و چه در ایران، ایران تنها کشوری است که درش حجاب اجباریه و برای حجابش پلیس گذاشتن و گشت ارشاد به صورت روزانه داره افرادی رو بازداشت میکنه به خاطر اینکه حجاب رو مراعات نمیکنن. از سوی دیگر میبینن که وضعیت حجاب شیعیان در لبنان و عراق خیلی محکمتر و با آرامش بیشتری داره پیش میره و با قوت بیشتری داره به نتیجه میرسه برخلاف ایران. و خیلی جالبه که آیت الله فیاض به عنوان یک مرجع شیعی در عراق مخالف حجاب اجباریه و به صراحت به نمایندگان ایران داره میگه که این روش جواب نمیده. و از طرفی مرجع تقلید شیعیان لبنان هم آیت الله فضل الله چندی پیش در گذشت، او هم مخالف حجاب اجباری بود و به مسئولین ایران وقتی به دیدارش میرفتن میگفت. و ما میبینیم که مرجع شیعه وقتی از بیرون ایران به ماجرا نگاه میکنند، حجم ضربه‌ای که داره نمادهای اسلامی میخوره از جمله حجاب رو دارن میبینن و براش نگرانن، اما ظاهرا در داخل کشور چنین نگاهی به مسئله وجود نداره.
نگرانی علمای شیعه از تصویر غیر اسلامی زنان ایرانی در حالی شکل گرفته است که رعایت حجاب اسلامی به گفته آسیه یمینی روزنامه‌نگار ساکن نروژ یکی از اولین دستورهای آیت الله خمینی پس از به قدرت رسیدن در ایران بوده است، دستوری که کمترین مخالفت را در میان همراهان انقلاب و روحانیون زمان در پی داشته است. آسیه امین:
ایشون همیشه مخالف حضور زنان در حوزه‌های عمومی بودند. ما یادمون نره که سالها پیش از انقلاب و دلیل خیلی از درگیری‌های آیت الله خمینی با حکومت سلطنتی پهلوی داشتن مسئله زنان بود. اولین باری که ایشون در حوزه‌های اجتماعی سیاسی وارد شدن با مسئله حق رأی زنان وارد شدن. بعد از انقلاب هم ما اولین دستور عملی ایشون رو در حوزه حجاب می‌بینیم و از اونجایی همه گروه‌های سیاسی که بعد از انقلاب دلشون میخواسته به حیات سیاسی در ایران ادامه بدن پشت سر ایشون قرار گرفتن، یعنی که حتی اگر از نظر اندیشه با ایشون فاصله بسیار داشتن اما ترجیح دادن که زیر چتر ولایت قرار بگیرن شاید بتونن به حیات سیاسیشون ادامه بدن. و به همین دلیل اونها هم نه تنها سکوت کردن که حتی تشویق کردن به اینکه زنان بهتره که این حجاب رو داشته باشن، چرا که خواسته رهبر انقلاب بود. از همون ابتدا جمهوری اسلامی سراغ یک موضوعی رفت که تا امروز نتونسته ازش رها بشه.
هشدار آیت الله اسحاق فیاض در حالی در رسانه‌ها در ایران منتشر شده که تاکنون هیچ توصیه و هشداری مشابه آن از سوی علمای ساکن قم مطرح نشده است. حوزه‌های علمیه قم و نجف سال‌هاست که برای در دست گرفتن رهبری جهان تشیع در رقابتند. در میان علمای حوزه علمیه قم همواره بر مسئولیت دولت، قوه قضاییه و رسانه‌ها بر سختگیری بیشتر بر زنان برای حفظ حجاب تأکید داشتند. اما چرا دو حوزه علمیه شیعه چنین سیاست‌های متفاوتی را در قبال حجاب زنان در پیش گرفتند؟ محمد جواد اکبرین دور بودن علمای قم از جوامع مسلمان غیر ایرانی را از دلایل این امر می‌داند و می‌گوید:
اونایی که در ایران و در قم موندن کاملا بسته موندن، یعنی بستن فضای فرهنگی در ایران رو اونها تأثیر مستقیم گذاشته و این نیاز رو اصلا احساس نمی کنن و چه بسا اصلا نمی بینن خطرات این رو که چه بلایی داره بر سر نمادهای اسلامی میاد به دلیل اجباری که صورت گرفته. اما اونهایی که در خارج نشستن وقتی مقایسه میکنن جوامع خودشون رو و تاثیرگذاری آزادی رو بر رواج نمادهای اسلامی و نمادهای شرعی، طبیعتا تفاوت رو وقتی با ایران میبینن، گزارش ها رو میبینن، کسانی که از اون کشورها میرن به ایران و برمیگردن و براشون تعریف میکنن، من فکر میکنم اونا حساسیت بیشتری نشون میدن. حتی یادم هست که یکی از مهمانان یکی از کنفرانس های اسلامی با حیرت از وضعیت حجاب در ایران تعریف میکرد. گفت در خیابانهاش احساس نمیکردم که یک نفر آدم ملتزم به اسلام در میان زنان دارم میبینم تو خیابانهای تهرانی. مقدار متحیر شده بود و میگفت که چطور بعد از چند دهه انقلاب این وضعیت وجود داره و انگار همه حجاب ها و همه پارچه هایی که رو سر خانم ها هست نوعی اعتراض به نظر میرسه. یعنی او احساس میکرد که این نوع تمسخر حجابه و نوعی اعتراض به حجاب اجباری.
آنچه محمد جواد اکبرین تمسخر حجاب اسلامی نامیده به گزارش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی حاصل ده ها هزار تذکر کتبی و میلیون ها تذکر و ارشاد زبانی است که در بیشتر سالهای پس از انقلاب اسلامی به شدت رواج داشته است. با این همه آیا ممکن است که جمهوری اسلامی تغییری در فعالیت‌های تاکنون بدون نتیجه خود بدهد و از فشار خود برای اجباری کردن حجاب بکاهد؟ آسیه امینی احتمال این تغییر را کم می‌داند.
اولا بنیان خودش رو به این ریسمان گره زد و شاید این تصور وجود داره که باز کردن این گره یه جورایی حیات جمهوری اسلامی رو ممکنه به خطر بندازه. دوم این که من فکر میکنم این فاصله‌ای که بین رهبران کشور ایران و مردم ایجاد شده در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و مردم به نوعی راه خودشون رو میرن و حکومت راه خودش رو میره، مردم با مماشات کنار میان ولی راه خودشون رو میرن، جمهوری اسلامی هم دیسیبلی در میکنه خیلی از مسائل رو. شاید به همین دلیله که سعی میکنن که این موضوع رو به این شکلی که هست تحمل کنن. به نوعی ما زندگی مسالمت آمیز نداریم، ما تحمل مسالمت آمیز داریم بین مردم و حکومت در ایران. بنابراین من فکر میکنم شاید حکومت اسلامی فکر میکنه که اگر بخواد راجع به این موضوع یک کمی شل بگیره، اون وقت مجبوره که در خیلی از حوزه های دیگه به خواسته های مردم و به خواسته های بیشمار اونها در همه حوزه ها جواب بده. بنابراین گره اول رو محکم نگه میداره که مجبور نباشه به خواسته های دیگه جواب بده.
شما هم میتونید نظرتون رو در مورد حجاب اجباری با ما در میون بگذارید. به نظر شما یا اگر از اجبار و فشار حکومتی برای حفظ حجاب زنان ایرانی کاسته بشه، تغییری در شرایط زنان مسلمان ایرانی ایجاد خواهد شد؟ 00420221122112 در اختیار شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.